چشم. من فقط یه پیامک بخونم در رابطه همین قضیه. نوشتن به خدا مشاور املاک همون دلاله. چرا؟ چون خودش یه سرمایه در گردش داره و خونه میخره و میفروشه و حباب میسازه.
تموم شده را؟ خب اگر خرید و فروش خونه بدون ایجاد ارزش افزوده بشه حرفشون کاملا درسته. نکته‌ای که دارم اینه، امروز ما چکی که صادر میکنیم، چکای جدید که در جریان هستید، امروز اون دست پر من اینه، امروز اون چیزی که میخوام بیارم به عنوان ارمغان اینه. من نمیتونم دروغ بگم که آقا این موضوع وجود دارد یا ندارد، چون اگه بگیم دارد مسئولیت داره، بگیم ندارد دروغ گفتیم. من فقط راهکار و به عنوان کارشناس راهکار آوردم. امروز دست چکایی که صادر میشه گیرنده داره، یعنی اون کسی که میگیره داخلش باید مشخصاتش رو بنویسید داخل سیستم. کد راهگیری ایجاد شد، بر بعضی موارد ابزار کارهای غیرقانونی شده. ما امروز آقای امامی
جانم
یه دقیقه دلتو بده به من،
من اصلا قلبم برای تو.
دم شما. امروز یه راهکار وجود داره، راهکار بسیار ساده است. من اگر دلالم یه ملکی رو خریدم 700 میلیون تومان، میخوام بفروشم 1 میلیارد تومان، باید چرخه عملیاتی کارم روشن و شفاف بشه. اگر تونست سازمان، اگر تونست وزارت بازرگانی، اگر تونست نهادهای مالیاتی این چرخه رو ایجاد کنه، 200 میلیون میخوری روش، 100 تومنش و 150 تومنش بده بیاد، دیگه نمیصرفه، خطا نمیصرفه. من اگه یه سیستم بازی دارم و کلی باگ داره، انتظار دارم کسی خطا نکنه. شما همین امروز تو قلب کالیفرنیا تمام دوربینای نظارتی تو خاموش کن، شهر غارت میکنن. ما چرا داریم هی میگیم ابزار نظارتی نباشد بیایم ما کنترل بکنیم؟ شما چرا دنبال این هستی؟ من میگم ابزار نظارتی ایجاد شود، مکانیزمش هم همین الان میتونم به قول پزشکا پروتکلش من رو دو تا برگه آچار بنویسم، به عنوان کسی که تمام زیر و بم این کارو میدونم. یه پروتکل مینویسم، سیستم نرم افزاریش هم بسیار ساده است، دیگه اگه کسی خواست سود بگیره بگیره، مالیاتشو بده، ببینم بازم این کارو میکنه. کسی خواست تکون بخوره رد پاش میفته، ببینم میتونه این کارو بکنه. کسی خواست پول جابجا بکنه رد پاش میفته، ببینم میشه این کارو کرد. ما نمیتونیم یه سیستم یلو ولو رها کنیم توی فضای باز، بعد انتظار داشته باشیم همه درست رفت. طبیعتاً صنف مشاورین املاک مثل صنف پزشکان، مثل صنف وکلا، مثل صنف مکانیکا، مثل صنف بارفروشا حتماً اشکال و ایراد داره.
خب این الان
ولی چرا به چشم
میاد؟ خلأ قانونیه دیگه.
بله
خلأ کجا؟ یعنی مجلس باید بیاد قانون تصویب کنه؟
من قانونگذار نیستم، من آدمی مجلس نیستم که. من میگم به عنوان کسی که کف بازار بودم، خب روی برگه آچار.
جناب آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندم، خوبین؟
قربان شما، ان شاء الله جناب عالی مهمان محترم شنوندگان عزیزتون باید ما همه خوب و سلامت باشیم و تا الان ایام خوب گذرونده باشیم در خدمت.
خیلی مخلصم آج آقا. من یه سوال دارم، تو رو خدا من چون شما رو میشناسم از شورای شهر رو، الانم که مجلس جزء آدمایی هستید که واقعا روک همیشه صحبت کردن، الانم یه گره رو بیاد باز کنید. ما گره مسکن آقا، الان من میخوام ببینم این که الان میره بالا قیمتا در حالی که بسیاری از فضا در واقع رکود داره، فضای مسکن تازه داره اینقدر جهش مالی پیدا میکنه، تقصیر کیه؟ یعنی الان ما میتونیم عزیزان مشاور املاک رو به عنوان آدمهایی که با بالا پایین کردن کاذب قیمتا حباب سازی میکنن تو بازار بشناسیمشون یا نه؟
سوالتون اینه؟
بله.
سوالتون راجع به مشاوران املاک یا بنگاه های معاملات ملکیه؟
بله. و نقششون در حباب سازی قیمت مسکن؟
خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم، من توی جلسه بودم اومدم بیرون، اگه از دستان من توضیح کوتاهی بدم.
بله بله،
از محضرتون مرخص
شم میکنم.
با عرض پوزش
بزرگوارشون.
ببینید، البته مسکن یه بحث خیلی پیچیده و چند وجهیه.
بله.
نمیتونیم در این فرصت کوتاه به همین اجزایش بپردازیم، ولی کارهای کوچیک و مینیاتوری هم رویش اثر داره، محلی.
درست.
نه به صورت عمومی و ملی. توجه میکنید؟
بله.
بنگاه‌های املاک یه کاری رو انجام نمیدن که اگه اینو کار رو درست انجام بدن کلی کمک میکنن به مردم. این کار چیه؟ سه تا موضوع رو باید انجام بدن. یک، احراز هویت طرفین معامله، یا به قول حقوقدانان متعاملین. ترجمه میکنی. پس اول اعراض هویت اینا واقعا ببین همین کسی که میگه همینه با همین مشخصات احراز هویت چون کنی. دو احراز مالکیت یا ملکیت، یعنی ببینه این موضوعی که اومده وسط، مثلا فروش زمینه یه واحد آپارتمانه یا چند واحد آبی هر چی هست، آ این درست مالکیتش مال کیه؟ مال این کسی که ادعا میکنه اینو داره میفروشه واقعی نیست یا غیره؟ سه احراز مشخصات و کیفیت اون موضوع معامله، یعنی این که میگه این ملک یا این واحد یا این منزل این مشخصاتش اینه واقعا صحت داره یا نداره. مردم ما سر این سه تا موضوع گرفتارن و متاسفانه پروندهای بسیاری در دادگاه همین الان مطرحه.
خب این خلأ قانونی هم داره آقای شاکر، یعنی مجلس
خلأ قانونی نه به اصلا نگاه کنید اینقدر موارد قانونی 12,000 قانون ما داریم، چقدر قانون بنویسیم؟ واقعا نمیریم قانونا رو اجرا کنیم، نمیریم درست پیگیری کنیم؟ به نظارت ارتباط داره، خوب اینا رو متخلفین رو سر جاشون نمیشونیم.
نظارت حاج آقا یعنی دستگاه اجرایی یا قوه قضاییه؟
نه نظارت، ما یه سری دستگاه نظارتی داریم، یه سری دستگاه قضایی داریم. ترجمه میکنیم دستگاه نظارتی باید نظارت کنن بر عملکردشون، از اتحادیه بگیرین تا کجا، تا سازمان بازرسی. ترجمه میکنیم اینا باید نظارت کنن. هر کسب و کاری تو کشور یه ناظر داره، اون ناظر باید بیاد نظارتشو درست انجام بده و 90% تخلفات سر اینه که اون ناظرا کارشون درست انجام میدن. امروز در مجلس گزارش اون کلینیک سینا که 19 هموطن ما رو در اونجا از دست دادیم مطرح شد. خب شما فکر میکنید آخرش وقتی ما جمع‌بندی کردیم به چی رسیدیم؟ که 4 تا ناظر بودن هیچ کدوم کارشون رو انجام ندادن. 4 تا ناظر
در واقع سهل‌انگاری.
آره اصلا کوتاه، نه سهل‌انگاری، نه قصور، تقصیر، پرکسل، یعنی کارشون رو انجام ندادن. یه بار سهل‌انگاری میگیم اومده یه جا رو بازدید کرده، خوب نگاه نکرده، میشه سهل‌انگاری. یه بار اصلا نیومده، اصلا کارشو انجام نداده، این دیگه میشه ترک فعل، میشه تخصیص. حالا یا حاله این به علتی که این اتفاقات تو بانک‌ها معاملات ملکی نمیفته، مردم متضرر میدن و قیمت یه ملکی مصنوعی میره بالا. چیکار میشه؟ دست به دست این ملک رو میگردونن، نمیفروشندش، یعنی بورس بازی و سفته بازی براش ایجاد میکنن. حالا بیام فرصت نیستم بگم چه اتفاقاتی میفته. منم نمیخوام بگم همه بانکای معاملاتی اینطوره، ولی مثالاش خیلی زیادن. بنابراین هم بورس بازی میشه و سفته بازی، ملکی که شما میخواید بفروشید به قیمت غیر واقعی فروخته میشه، با همین کاری که انجام میدن تو سود خودشون هم تو اونه، حتی غیر از کمیسیون احتمال داره با شما توافق کنه که آقا اگر اینو ما فروختیم نصف نصف. ترجمه میکنی تو الان اینقدر میفروشیش، من برات اینقدر میفروشمش، ما با تفاوتشو 50-50 با هم تقسیم کنیم. بنابراین اینا چون این فرایندا شفاف انجام نمیشه، ثبت و ضبط نمیشه، امکان بله این اتفاق، ولی باز من عرض کردم محلی ها نه ملی.
درست.
ملی ناشی از یه اتفاقاته، باید اینا هم یه ساماندهی بشن. با آقای خسروی رئیس اتحادیه ما چندین جلسه داشتیم، با خودشون من خیلی اینو پیگیری کردم، میتونن به مردم کمک کنن ولی میتونن به مردم ضرر هم بزنن.
خب آقا جان شما سوال داری؟
آقای شاکری سلام و درود بر شما. من به عنوان کسی که به هر حال میتونید قوانین کشور رو به گونه‌ای تنظیم کنید، یه خواهشی از شما دارم. اگه یادتون باشه ما خودروها رو در دهه گذشته، در چند دهه گذشته خلافیاش میومد روی پلاک.
درسته؟
بله. الان خلافی بر مبنای کد ملی من و پلاکی که من اختصاص داده شده.
درست.
اینم درسته؟
بله.
ما سامانه کد رهگیری که الان داریم، چون خود من از روز اولی که این سامانه ایجاد شد کاربر این سامانه هستم، این بر مبنای همون تفکر پلاک خودرو است.
درسته.
یعنی این پلاک ثبتی چسبیده به خونه است. معضلاتی که داره، حالا اهم از این که ما سراسر کشورمون تسجیل نشده، ثبت نشده، خیلی جاها قولنامه‌ای، خیلی جاها اصلا صلاحیت حضور در این در کد رهگیری نداره، ولی داره انجام میشه. یه خواهشی دارم.
بفهم.
اینو بیایید برگردونید، بیارید رو افراد و به عنوان اهرمی که وجود داره نظام بانکی که تأمین مالی من خریداره به عنوان یه دلال رو وصل کنید بدون قید و شرط به حضور در این سامانه.
آفرین. خب الان یه توضیح بدم و از معذرتون مرخص بشم.
خواهش میکنم.
سامانه جامعه املاک و مسکن دقیقا بر مبنای فرمایشات شما متاسفانه 7-8 سال بوده اجرا نشده. تازه از حدود 5-6 ماه پیش بعد از اون مصوبه قانون مالیات بر خانات خالی مجلس دوباره این احیا شده بر مبنای کد ملی و کد پستی و پلا، یعنی یک درجه هم بالاتر. توجه میکنید و کاملا پیشنهاد شما درسته و ما هم به همین نتیجه رسیدیم. انشالله وزارت راه شهرسازی و وزیر جدید به ما قول داده این سامانه رو سریع فعالش بکنه و تمام اطلاعات رو تا یه زمان مشخص همه موظف بشن وارد کنن. اگه اون اتفاق میفته با شما موافقم که انشالله این رسیدگی به موضوعات معامله علی خصوص املاک و زمین انشالله این انجام میشه. درست میفهمم.
انشالله خیلی متشکرم. خدا انشالله بهتون قوت بده. علی آقا هم سلام برسونید.
سلام
باشه.
خدا حافظ.
زنده باشین. یا علی مدد.
خدا
حافظ. خب چه خبره پیامکا؟
نوشتن آقای امامی من خریدار یک آپارتمان هستم، به 3 مسکن مراجعه کردم، هر 3 یک آپارتمان را به من نشان دادند با 3 قیمت مختلف، یکی 11500، دومی 12200، سومی 12800. حالا کارشناس شما جواب بدهند که مسکن هیچ کاره است، ایران دخت از تهران.
الان کارشناس ما میگه اینا مشاور نیستن اینا.
و نوشتن چرا کارشناس برنامه بگم بگم را انداخته و میگه دستم پره. چرا؟ خب حرفشو نمیزنه این وزیر.
ما را یاد یه بنده خدای انداختی که میگفت تو جیبم چند تا اسم نمیدونم کله گنده اقتصادی هیچ وقتم رو نکرد. الان دستت پر
رو کردم دیگه. الان گفتم راهکار اینه که شما این سامانه رو ایجاد بکنید بعد ببینم اساسا این اتفاقات میتونه توش بیفته.
حالا من یه چیزام بهت بگم، کلا به نظرم بحث مسکن یه بخش عمدهش تو این کشور ما بحث فرهنگی آقا. در کشورهای دیگه اصلا، حالا نه در همه کشورها ولی در کشور توسعه یافته اصلا صاحب مسکن بودن ارزش نیست،
مالکیت ارزش
یعنی...
نیست.
آره، یعنی تو میری مثلا یه خونه خوشت میاد یه مبلغی میدی میشینی دوباره یه خونه دیگه خوشت میاد میری اونجا. اینجا شده الان با هر آدم با تجربه و بی تجربه صحبت کنی که آقا با پولم چیکار کنم میگه برو ملک بخر. چرا؟ چون رشد میکنه. فقط تو ایرانه که ملک رشد میکنه و فقط تو ایرانه که ماشینو مثلا 1000 تومان میخری میتونی 15000 تومان بفروشی و اینم مشکل بالاخره بنیادی اقتصادیه. ولی اگه ما بتونیم، یعنی رسانه ها واقعا بیان این کارو بکنن، شاید 30 سال 40 سال 50 سال دیگه جواب بده، ولی بالاخره جواب میده که آقا ملک داشتن ارزش نباشه، شما بری با اون پول تولید کنی. اون موقع اگه تولید کنی اقتصادت هم در همه وجوه رشد میکنه. متاسفانه این مشکل هست دیگه، هیچ کسی هم قدم بر نمیذاره برای اینکه حلش.
نه، رسانه میتونه بگه ولی در عمل وقتی تولید کننده نابود میشه شما رسانه کارهای اش دست میده. یعنی بعد اونورم سازمان ها و سیستم ها و
بله.
سیستم ها ایجاد بشه،
یعنی سیستم هماهنگ بده.
دقیقاً نکته ای که شما فرمودین راجع به بحث در واقع سوالی که اون عزیز مطرح کرد کاملا سوالش درسته، یعنی بسته به اون آدمی که داره این کالا رو عرضه میکنه من میام قیمت گذاری میکنم. حالا جوابش رو تو همون بگم بگم بودش. اگر من یک ملکی رو خریدم خودم در سال 98 مثل پدر آقای امامی عزیز مثلا مثل 7 میلیون تومان الان شده 21 میلیون تومان، بخشش ناشی از اثرات تورمیه، بخش دیگهش کاذبه. اگه من یه سامانه داشته باشم که از این بخش کاذبش بتونم در واقع برای دولت منافع ایجاد کنم، حالا در کجا خرج میکنه کاری ندارم، برای مسکن محرومان خرج بکنه، این باعث میشه که اون در واقع جهش ها و اون استپ هایی که طی میکنه به واقعی ترین حالتش برسه. یعنی ما جهش ملکیمون متأثر بشه از وضعیت تورمیمون. بعضی موقع این جهش ملکی خیلی جلوتر از تورمه، اونجاها میشه در واقع با اون سیستم اعمال کرد. حالا اون مشاورین املاکی که دارن اون کار رو انجام میدن ممکنه یه نفرشون به مالک نزدیکتر باشه، بگه آقا مثلا من 11 میخرم برات، ممکنه یکیشون فقط اون آگهی رو از روی دیوار برش. اینا هم هست. به قول آقای شاکری یه موضوع چند صد وجهیه، موضوع تک وجهیه، مرد و مشاورین املاک نیست. چرا من این رو میگم روش زوم نکنید؟ به خاطر اینکه وقتی ما برچسب میزنیم یه به جای اینکه بیای مشکل رو حل کنیم یه مقاومت بیرونی ایجاد میشه راجع به این قضیه. من میگم بیایم مشکل بدونه بعد اصلا بگیم آقا موزل کل مسکن ایران مال وحید سرحسابیه، مشکلش منم، ولی بیایم راهکار بدیم. وقتی ما یک طیف جامعه مثلا چند میلیونی رو هدف تارگت میکنیم، اگه قراره یک در واقع تسهیلگری هم از جانب اون انجام بشه، روش مقاومت میشه. من تمام عرضم اینه، عرضم دفاع از مثلا صنف خاصی نیست، کما اینکه دفاع میکنم در مورد موارد مثبت، ولی هدفم اینه که این جبهه‌گیریه اصول کار، اساس کار، که حل این مشکل برای همیشه است. سوال نبره همون جوامعی که شما میگی مسکن ارزش نیست، چرا ارزش نیست؟ چون من اگه دو مسکنی بشم ببخشید بابای مالیاتیم در میاد، یعنی بله. اصلا نمیتونم کارو جمع کنم.
بله. اصلا یه طرحی هم تو ایران گفتن که آقا بیایم نمیدونم رو خونه های خالی مالیات بذاریم، اون فکر کنم
چون دلیلش اینه که تفکر پلاک قدیم محوره. آقا به خونه چی کار داری؟ من بالاخره به عنوان یک فرد، به عنوان یک نیشن، یه جایی سکونت دارم. هر جای دیگه غیر از این پیدا شد، این اضافه است.
کد ملی دیگه.
دقیقاً. ما چون تفکرمون خونه محور، تفکرمون پلاک محور، میگیم آقا همه پلاک‌ها رو اول تسهیل کنیم، اول میایم کاداست ایجاد بکنیم، اول میایم شناسایی، بعد میایم. آقا شناسایی نمیخواد. الان تو خود آلمان هم بری خیلی جای شناسایی نشده. ما بیایم بگیم آقا تو که داری الان این دارایی ناشی از سکونتته، یا من هر دارایی پیدا کردم روش مالیات می‌بندم، تعارف ندارم با
درستش که. همینه دیگه،
خود اظهاری نداریم. ما در سیستمی خود اظهاری داریم.
خود اظهاری مگه این ما سیستم یک پارچه نداریم؟ معلومه چی برام چی.
دقیقاً. خب من اگه چیزی کشف کردم، خب این 10 برابر مالیاتش. اگه اومدی عرضه کردی، مالیاتش استاندارده. این تو دنیا هم هست. اگر شما اظهارنامه مالیاتیت خلافش اثبات بشه در خود کانادا هم، دیگه تموم کارت. دیگه همه، یعنی تمام بازرسا به جای اینکه بیان جامعه 80 میلیونی آنالیز کنن، به همون 800 هزار نفر متخلف گیر میدن. ما الان اگه بخوایم یه سازمان بازرسی به قول آقای شاکری ایجاد کنیم، که اصلا باید تو یه ملت رو استخدام کنیم بیان با کار ما رو بازرسی کنن. من میگم آدمای سالم که نیاز به بازرسی ندارن که، ولی آدمای ناسالم نیاز به تری چک دارن، یعنی سه بار باید چک.
حالا شما آدم سالم ناسالم رو چجوری میخوای تشخیص بدی؟ باید همشون رو چک کنیم بفهمیم.
نه دیگه، من میگم خود اظهاری نشود، من یک ددلاین دارم، وقتی هر چی شناسایی کنم 10 برابره. نه اینکه بعدم من که شناسایی کردم حالا نمیدونم مکانیزمش چیه. همین الان خود اظهاری همینه. حالا اظهار کنید بعدن نمیدونیم چی میشه. آقا قانونشو بذار، بگو اگر نمیدونم چی میشه، اگه چیزی کشف شد باید دادگاه ها تشکیل بشه، صلاحیتشو تعیین کنیم که این اگر چیزی کشف شد مالیاتش میشه نصف قیمت خونه. ولی یه نکته ای هم بگم که شما چرا فکر میکنید که اگر مثلا قرار این قانون تصویب بشه، قرار این اون زینفعانی ندارد که قانون تصویب نشه؟ یه به این موضوع هم فکر بکنیم دیگه، یه مقداری به این موضوع فکر کنیم که اگر قانونی واقعا زینف خاصی نداشته باشه، باید فلفور سریع قاطع و شفاف اجرا بشه تا منافع اون طبقات محرومی که دارن کم کم از بازار ملک حذف میشن و محو میشن ایجاد بشه. ما هر کاری بکنیم در رده قانونی، کمک به اون دهکای پایینیه.
خیلی خیلی متشکرم، خداحافظ.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40، در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند. موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند. غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن‌های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلا از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست وضعیتش چجوریه من استفاده نمی‌کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی‌کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن‌تره و مطمئنن که عوارضش هم کمتره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همین مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار، 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم، من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای، هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشیم. الان چجوری دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده، اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازار غیرقانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که هست. و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل، 60% از کارکنان کادر درمان این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید: نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم. من حالم خوب است. احتیاجی به واکسن فایزر ندارم. حالا بعداً میزنم.
Sooner I can I will. The only sensitivity here Meg is that I don't want to have an example but I'm cutting the line.
یحیی غدار، متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه، میگوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد.
تفضل بأن تبيع هذا اللقاح إلا إذا الدولة هي أخذت على عاتقها إنها هي مسؤولة عن كل مضاعفاته.
تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن های آمریکایی سکوت کردند.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بی نهایت سپاسگزارم. دو خط ارتباطی این شبکه در اختیارتون هست: 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید، صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم.
اونی کی روزگار بشناخت، اگه عاشق نبخو عمره بباخت، عمره بباخت. عشقی کی نفس فده جان و دیله، رنگ آسمان زنه آب و گیله، آب و گیله. مثل باران کی برگ نتبره، عشقی کی هزار تا نعمت بره. عالم و آدم شیدا چکونه، کوی و دریای به حرکت آوره. عشق یعنی کی شقایق با بی، غم تیاره به صحرا با بگی. مثل آینه صفایی بدری، دل جمع مهر خدایی بدری. عشق یعنی کی شقایق با بی، غم تیاره به صحرا با بگی. مثل آینه صفایی بدری، دل جمع مهر خدایی بدری. عهد و پیمان وفاداری مره، عشق باران محبت مره، زندگانی به قیمت مره. به دریاره تی دلداری مره، عهد و پیمان وفاداری مره، عشق باران محبت مره، زندگانی به قیمت مره. عشق یعنی کی شقایق با بی، غم تیاره به صحرا با بگی. مثل آینه صفایی بدری، دل جمع مهر خدایی بدری. عشق یعنی کی شقایق با بی، غم تیاره به صحرا با بگی. مثل آینه صفایی بدری، دل جمع مهر خدایی بدری. شقایق و بی بی، غم تیاره به صحرا و بگی. مثل آینه صفایی بدری، دل جمع مهر خدایی بدری.
عزیزان همراه، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه روزنه با اعلام ساعت 9:30 به وقت تهران.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه.